بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مفهوم جمله شرطیه بود. گفتیم جمله شرطیه تارتن در خطاب تشریع و تارتن در خطاب تبلیغ. در خطاب تشریع گفتیم وقتی که تشریع طلب یا ردع باشه، در نظر مشهور خود این طلب مشروطه به شرطه، خود این رد مشروطه به شرطه. خود این طلب و رد در خطاب تشریع دائما جزئی است. وقتی شخصی و جزئی شد دیگه معنا نداره که جمله و خطاب تشریع داره مفهوم باشه. و اما در خطاب تبلیغ که امام می‌فرماید ان جاء زیدون فیجب اکرامه، گفتیم این خطاب ارشاد به یک تشریعی هست که از این خطاب ما استفاده می‌کنیم که موضوع این تشریع چیه؟ مجیء زیده. اما از این خطاب میشه استفاده کرد که شاره تشریع دومی دیگه نداره، نه به صورت مطلق نه به صورت مشروط به شرط آخر. از خطاب تبلیغ ما اینو میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ اگر استفاده کردیم این میشه مفهوم. امام فرموده ان جاء زیدون یجب اکرامه. از این خطاب امام استفاده میکنیم که امام داره ارشاد میکنه به این که وجوب اکرامی هست که موضوعش مجیء زیده. اما شعار تشریع دوم این دیگه نداره، نه به نحو مطلق که بگه یجب اکرام و زیدن، نه به نحو مشروط به شرط آخر بگه ان رأیت زیدن یجب اکرام. این را اگر بشه استفاده بکنیم این میشه چی؟ این میشه مفهوم. گفتیم نهایت چیزی که بخوایم استفاده بکنیم باید بریم سراغ کلام مرحوم آقای صدر که بگه این عداد دلالت میکنه بر توقف. گفتیم حتی اگر این هم بگیم قطع نظر از اشکالاتی که هست، باز از این مفهوم به دست نمیاد که تشریع دومی در کار نیست. از این نمیشه استفاده کرد که تشریع دوم در کار نیست. تا اینجا بحثای گذشته بود. ما حاصل مختار ما اینه که از خطاب تبلیغ نهایت مدلولی که داره، نهایت دلالتی که داره اینه که شارع مقدس در خطاب تبلیغ مبلغ و امام به ما می‌فرماید که شارع مقدس تشریعی داره که اون وجوب اکرامه و موضوعش هم چیه؟ مجیء زیده. این مقدار ما می‌فهمیم. اما نسبت به این که آیا تشریع دومی داره یا نداره ساکته. هیچ گونه ما از این جمله تبلیغی امام استفاده نمی کنیم که شارع مقدس نسبت به وجوب اکرام زید تشریع دوم نداره، نه به نحو مطلق نه به نحو مشروط. در اینجا اون اشکالی پیدا میشه که اشکال معروفه، که خب ما با این وجدان و ارتکازمون چه کار کنیم؟ اگر یادتون باشه در اول مفهوم جمله شرطی عرض کردم مشهور بین فقها چیه؟ که جمله شرطی مفهوم داره. این شهرت بین فقها به ما به وضوح نشون میده که ارتکازشون این بوده. یعنی اگر فقیه قائل شده به اینکه جمله شرطی مفهوم داره از طریق استدلال نرسیده. اینو بارها گفتم که فقها ما، فلاسفه ما، متکلمین ما ابتداءً امری رو وجدان و ارتکاز میکنن، بعد به دنبال چی هم؟ اثباتش هم. هیچ وقت اینطور نبوده مثلا وقتی متکلم اثبات وجود خداوند رو میکنه از طریق این ادله رسیده به وجود خداوند. کسانی بودن که معتقد بودن به وجود خداوند و وجود خداوند رو خواستن مدلل کنن. فیلسوف هم همینطوره. وقتی فیلسوف قائل به اصالت الوجود میشه یک ارتکاز و اعتقادی برش پیدا میشه به اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت، بعد به دنبال چیه؟ اثبات این وجدان و ارتکاز خودش هست. پس بنابراین این که مشهور بین فقها ما اینه که جمله شرطی مفهوم داره، نشون میده که یک ارتکاز عرفی داشتن، یک وجدان عرفی داشتن. این وجدان عرفی و ارتکاز عرفی از کجا ناشی شده؟ اینه که نمیشه انکار کرد. همین که نظریشون اینه، این خودش نشون دهنده این ارتکازه. خدمت شما عرض کنم که ما ها از کسانی هستیم که این ارتکاز و وجدان رو منکر نیستیم، اما برای این وجدان و ارتکاز سه تا عامل رو قائلیم که این سه تا عامل هیچ کدومش ارتباطی به مفهوم جمله شرطیه نداره. یعنی در جمله شرطیه این ارتکازی که هستش بر مفهوم گفتیم معلول این سه عامله. به شرط این که اون سه تا عامل تمام بشه، یکی از اون سه عامل باشه. بله، یعنی ما این میگیم نوعاً این هست، این سه تا منشأ. لذا اگر جایی دیدیم که اون سه تا منشأ نیست، آره، لذا مثلا دقت کنید دیگه دوچار خلط نمیشیم. یعنی اگر این جمله شرطیه در خطاب تشریع وارد شده باشه اصلا مفهوم نداره، اون سه تا جمله، اون سه تا عامل نیست. حتما باید در کلام تبلیغی باشه، یعنی در کلامی باشه که ارشاد به عالم تشریع و حکم شرعی باشه. خدمت شما عرض کنم که این سه تا عامل هستش که این سه تا عامل کمک میکنه به این ارتکاز ما. قبل از اینکه این سه تا عامل رو اشاره کنم یه نکته رو بارهام گفتم، این دقت کنید، اشتراط مثل انجا زیدون یجب اکرامه، توصیف مثل فلقنم صائمت زکاتون، تقعید یجب و اندل مجی اکرام و زیدن یا اند مجی زیدن یجب اکرامه. اینا گفتیم افعال چی هستش؟ اینا فعل متکلمه، توصیف فعل متکلمه، تقعید فعل متکلمه، اشتراط فعل متکلمه. و در این افعال، یعنی توصیف و تقعید و اشتراط رو که در نظر بگیریم، در اشتراط یک عنایت، یک معونه زائدی هست، یک عنایت فائقی هست که این عنایت فائق تو مباحث ما کمک میکنه که انهو حالا در اثر محاورات یا عرف محاوره‌ای شده یا اینکه نه به خاطر اینکه خود جمله بندیش جمله بندیه از حالت این خارج میشه. مثلا خیلی فرق بین این که بگیم فلغنم صائم زکاتون یا بگیم اذا کان الغنم صائمتن ففیه زکاتون. خود ساختن این جمله شرطیه که ما ازش تعبیر به اشتراط میکنیم، این درجه عنایت و توجه بیشتری، یک معونه زائدی رو داره. نه، ساختن فعل ماست، درش عنایت فائقه هست. این عنایت فائقه و این معونه زائدی این نکته ایست که تو این مباحث میخواییم ازش استفاده کنیم. اشتراط فعل منه، نسبت به توصیف و تقعید. اشتراط نسبت به توصیف و اشتراط نسبت به تقعید، درش عنایت زائد و عنایت فائقی هست. این نکته رو که توجه کنید، برگردیم به اون عوامل مفهوم ساختن. گفتیم آقا این سه تا عامل باعث میشه که ما یکی مفهوم استفاده کنیم. عامل اول تهدیده. میدونید که تهدید در اصطلاح فعل رفتاری است. خود تهدید یعنی در مقام معین کردن و محدد کردن، این فعل رفتاری است که مقارن میشه با فعل گفتاری. تهدید خودش فعله، تهدید باهه جیمی دیگه معلومه. خب بازه اشتغالش با تهدید با اون یکی دیگه. تهدید خودش فعل ماست. در مقام محدد کردن و معین کردن این فعل ماست. خب تهدید اشاره در مباحث آینده میاد، خود تهدید مفهوم داره، یعنی معنادار خودش، بخوایم به تعبیر دقیق بگیم معناداره. خب وقتی که شخص در جمله به جای تقعید یا توصیف از اشتراط استفاده میکنه که درش عنایت فائقه است، این تناسب با تهدید رو داره، به این فعل ظهور تهدیدی میده که متکلم در مقام تهدیده، در مقام معین کردن و محدد کردنه. و خود تهدید چیه؟ به اصطلاح آقایون مدلول داره، به تعبیر دیگه معناداره. مدلول دقیق نیست، معناداره، یعنی ما از تهدید چیزی رو میفهمیم که از غیر تهدید نمیفهمیم. میفهمیم که داره موضوع و حکم رو محدد میکنه، در مقام بیان کردن حدودشه. لذا اینه که با مفهوم سازگار میشه که میفهمیم آقا در شریعت وجوب اکرام زید بر غیر موضوع، چون موضوع مجیء بود، بر غیر این موضوع تشریع نشده، جعل نشده، وقتی که در مقام تهدید و بیان و حدود چیه و صغور حکم و موضوعه. این رو استفاده میکنیم. و خود عنایت فائقه داشتن در اشتراط کمک میکنه در اینکه این شخص متکلم بلافظ در مقام چیه؟ در مقام تهدید. الان خود این این معنایی که میفهمیم انحصار به معنای دقیق کلمه نیست. معناش اینه که از این جمله میفهمیم که داره حدود حکم شرعی رو حکمن و موضوعن داره بیان میکنه، در مقام بیان حدودشه. یعنی اونی که موضوع وجوب اکرامه فقط چیه؟ نتیجهش با انحصار یکیست، اما مفادش انحصار نیست. بعد دیگه، یعنی وقتی که محدد میکنه معناش اینه که خارج از این نیست، همش همین مقداره. موضوع وجوب اکرام مجیئه، اما موضوع دیگری نیست، مثلا رؤیت موضوع نیست، نماز خوندن موضوع نیست و امثال زاله. بله؟ از فعل، فعل تهدید، کسی که در مقام تهدیده، در مقام حدوده، از این فعل ما میفهمیم که چیه؟ در واقع تهدید یک تیغ دو لبه است، هم اثبات میکنه و هم نفی میکنه. چی؟ انحصار اصطلاحاً جاییست که ما از حصر، یک فعل ماست، خود حصر فعل ماست، ما جاییست که از ادات حصر استفاده میکنیم، مثل انما، الا. عرض کنم چون درش عنایت فائقه است، در خود اشتراط. نه، عنایت فائقه موجب میشه که پی ببریم که او در مقام تهدیده، یعنی تهدید معنا داره، اما این که در مقام تهدید هست، اون عنایت و معونه زائده به ما کمک کرده، اون عنایت فائقه کمک کرده تا این که ما استفاده کنیم متکلم در مقام تهدیده. در کجا؟ ما گفتیم که اشتراط فعله، دقت می‌کنید، تهدید فعله، جمله بر مفهوم دلالتی نداره. خود این عنایت فائقه مشعر به این که متکلم و لافظ در مقام تهدیده، تهدید معنا داره.
خود همین بشه علت مفهوم داشته.
نه، این باید به حدی باشه که این احراز بشه، پس ربطی به جمله شرطیه نداره. مثلا اگه متکلم خیلی دستاشو ببره بالا بیاره پایین، مثلا نه نه نه، در اون حد نیست. این مجموع ستا عامله که باعث میشه که ما نوعاً ستا با هم، نه تک تک اینها، باعث میشه که ما در مقام یک اشتراط مفهوم گیری کنیم که اسمش میذاریم مفهوم، در واقع مفهوم نیست، یعنی معنایی است که ما از این تهدید استفاده میکنیم. همیشه قرینه عامه میشه، ما منکر مفهوم دیگه، ما منکر مفهومی،
ما در منکر مفهوم چه مستقل مفهوم تو جایی که قرینه باشه که اصلا ما روی بحثی نداره.
نه، اونایی که مدعی هستن باید اثبات کنن. ما گفتیم جمله مفهوم نداره، ما منکر مفهوم شدیم، اما خواستیم این ارتکاز رو توجیه کنیم. چرا ما این رو مفاد مفهومی رو استفاده میکنیم از این کلام اشتراطی. ما داریم توجیه میکنیم این ارتکاز ره، نه اینکه وجود مفهوم رو قبول کردیم. ما قبول نکردیم، گفتیم آقا جمله شرطیه یک مدلول بیشتر نداره و اونم منطوقه و اونم دلالت میکنه بر یک استلزامی بین چی؟ بین شرط و جزا، نبیش از این. هیچ گونه مفهومی از شکم این جمله به دست نمیاد. اما اون ارتکاز چیه؟ ارتکازی به خاطر یه مقارناتی است که این مقارنات زیاد اتفاق افتاده. اون مقارناتشی که این تهدیده، که منشأ تهدید اون عنایت زائده است که در چیه؟ در اشتراطه.
ها؟
گفتیم در خود اصلا ساختن این جمله چیه؟ ساختن یه جمله یعنی اشتراط به مراتب نه سخت‌تر از چیه؟ تقیید و توصیفه. شما باید بگیم فلقنم صائم زکاتون، یا بگین القنم و اذا کان صائمتن ففیه زکات. بله، وقتی میگیم عنایت سائقه، زائده یعنی به این معنا هستش که هم در ساختاری این کلام خیلی سخت‌تر از ساختار کلامی چیه؟ تقییدی و توصیفیه. بله، اون اگه فهمیدیم اشکال نداره. حالا از اون عوامل دیگره که ذکر میکنیم، اون دوتا عامل دیگره که ذکر میکنیم، اون عوامل کمک میکنه به چی؟ اون عامل کمک میکنه به مفهوم گیری حتی از جمله توصیفیه یا تقییدیه. خود اشتراط عنایت زائدیه، عنایت زائده تناسب داره با مقام چی؟ تهدید. مفهوم نیست، مفهوم نیست، اشعار مربوط به تهدید میشه. یعنی ما از این که در این فعل تهدید رو آورده، از فعل تهدیدیش فهمیدیم، دیگه ربطی به مدلول جمله نداره. یعنی معنای تهدید عبارت از مفهوم میشه معنای این تهدید. اگر علامت باشه برای تهدید، پس بنابراین وقتی میگیم اذا قطعت رأس حیوان فهو یموت، اینم پس باید تهدید باشه. وجدان شما میگه این اعداد و این هیئت دو تا بعض دارن یا یکی دارن؟ خب معلوم که یکی دارن. ان شرطیه، چون ما اعدادی هستیم، ان شرطیه در جمله خبری با جمله انشائیه به دو تا معناست، به دو نحوه از موضوع لهره داره. اینه یکیه، ان جاء زیدون فاکرمه، یا ان طلعت الشمس فالنهار موجودون. بله، یعنی این که عنایت زائده به وسیله محاورات، یعنی یک سیره عرفیست در محاورات که وقتی میخوان عنایت زائده ای داشته باشن از اشتراط استفاده میکنن، نه اینکه در تلفظ یا در بیانش عنایتی باشه. درست نشده اتفاقا. این بیانش آره میتونه درست بشه. اون عنایت اول که میگیم خود ساختن جمله، خود تلفظ، خود الفاظ بیشتر، کلمات بیشتر و پیچیدگی جمله است. جمله زیدون مثلا وقتی میگین القنم و صائم فیه زکاتون، در ساختار جملهش خیلی بسیط‌تر و روشن‌تر تا جمله ان کان القلم، یعنی خود ساختار جمله پیچیده‌تر شده. برای این انازاده حتما توش هست، خود جمله پیچیده‌تره. ببینید شما وقتی که شما وقتی رو به یک ساختار پیچیده تری میارین، رو به یک عنایت زائده میارین، نوعا یه قرضی توش هست. چرا مثلا به جای اینکه بگین فرقنم از بله، وقت تناسب با تهدید داره، تناسب با تهدید، چون در مقام یک قرینه ای میشه برای اینکه متکلم در مقام تهدیده. دقت کردین؟ این عنایت زائده ولو پیچیدگی ساختار جمله است در مدلول خودش، در مدلول مطابقه خودش ساختار پیچیده تری رو پیدا کرده.
شما قبول دارید که اگه جمله شرطی ظهور در تهدید داشته باشه مفهوم داره؟
نه، ظهور در تهدید نداره.
اگه ظهور در تهدید داشت قبول داشتین که مفهوم داره؟
باید در مدلول اخذ بشه. اگه در مدلول اخذ بشه مثل این میشه، مثل خدمت شما عرض میکنم، مثل اینکه این هیئت وضع شده برای جایی که منحصر باشه و وضع نشده. جمله فلغنم صائم زکاتون ساختار کلامیش به مراتب روشنتر و واضحتره، تا امکان الغنم و صائمتن و فیه زکات. خب ببینید، شما امکان داره شما در اون جمله اینطور باشه، دقت میکنید، اما به طور نوعی اینطور نیست. جمله وصفی توصیف به مراتب جمله ساختارش روشنتره تا ساختار یک جمله شرطیه. درسته در اون مثال شما اینطوره، اما در همون هم اگر شما به جای اینکه امکانه بگید، بگید که برای مثال امکان انجا زیدون فیجب اکرامه، یا بگید یجب اندل مجی اکرامه، باز این ساختارش روشنتره. یعنی از عنایت فائقه یک قرینه عرفی و نوعی میشه بر این که لافظ و متکلم در مقام تهدیده. نه همواره نیست. این یکی از عوامل. نه همواره نیست. گاهی مثلا تناسب جمله است، گاهی سجع جمله است، گاهی یک شخصیتی هستش که کلن آدم معقد میخواد حرف بزن، دیدی میخواد خیلی لفظ قلم صحبت کنه. اینو یک مجموعه قرائنیست که اشتراط رو معنادار نمی کنه در این شخص. یا یک شخصی است که دائما با اما اگر صحبت میکنه همیشه. دیدیم جمله شرطی رو خیلی زیاد به کار میبره کسی تو محاوراتش. قرائنه
بر نفیشه.
نه، یعنی قرائنه دیگه از دیگه اون عنایت قرینه بر تهدید نمیشه. مراد اینه. نه بر نفیش دلیل نیست، اما دیگه اون قرینه از دست میده.
پس
بعد دیگه احراز نمیشه. این مقام ظهور در تهدید نیست. نه یعنی نوعاً هست. آره خیلی جا هست، چون خود این ساختار پیچیده زبانی، این ساختار پیچیده زبانی خودش نشوندنده یک عنایت فائقه ایست که متناسب با چیه؟ تهدیده. نه در مقابل توصیف و تقییده، نه اینکه اینجا اصلا توصیف و تقیید در کار نیست. آره. مثلا ببینید، مثلا برای مثال میخوام بگم در جمله خبریه شاید اشتراط به خلاف جمله انشایی متناسب باش توصیفه، اما به خلاف جمله خبریه. جمله خبریه نه، این چنین چیزی نیستش. یعنی متناسب با جمله خبریه اینه که ما از اشتراط سخن بگیم. یا گاهی وقتا اصلا شما توجهتون فقط به استلزامه، چون در جمله خبریه تمام عنایت به چیه؟ به بیان اون ملازمه است، لذا در مقام تهدید ازش نمیشه استفاده کرد. در جمله خبریه سرش اینه که ما دائما ناظر به چی هستیم؟ به اون نسبت لزومیه و نسبت استلزامیه هستیم، لذا درش عنایت زائدی نیست، تهدیدم فهمیده نمیشه. که وقتی میگیم ان شرب زیدون از سم فسوف یموت، ازش استفاده نمیشه که چیه؟ که لا یموت اند عدم شور، چون فقط میخوام این استلزام رو نشون بدم، یعنی این رابطه بین موت و بین شور بره میخوام نشون بدم. نه نظر به استلزامه، استلزام غیر از توصیفه. نه من اگر بگم زیدون یموت اند شور به سم، استلزام رو نشون نمیده. مثب به کلامن استلزام نیست.
مستلزم
او که مشکل تر از جمله شرطی است که مستلزمون، که چون شرطی باز راحت تره که او که اونم مشکل تره که باز خود این راحت تره که این فهم عرفیس اذا شرب زیدون از سمه، فقط میخوام این استلزام رو نشون بدم، نه در مقام عنایت فائقه نیست، چون غرض متکلم میخواد تلازم بین این دوتا رو نشون بده، یک لزوم واقعی رو نشون بده، یک ملازمه واقعی رو نشون بده بین شرب و بین موت. عامل دومی که مؤثر هستش که و این مهمه، اطلاق مقامیه. این اطلاق مقامی خدمت شما عرض کنم که یعنی مولا در مقام متکلم در مقام بیان چیه؟ موضوع و حکمه. و این اطلاق مقامی غیر از اون تهدیده و این اطلاق مقامی تناسب با چی داره؟ تناسب با اشتراط داره که درش عنایت زائد است. اطلاق مقامی معناش اینه که ما ازش استفاده میکنیم که مول متکلم و مبلغ و امام در مقام بیان تمام الموضوع و تمام الحکم بوده و فقط هم یه موضوع رو ذکر کرده، که این باز تناسب داره با چی؟ با اون عنایت زائده‌ای که در جمله شرطیه هست. تهدید ظهور فعلی است، فعله. اطلاق مقام در هر تهدیدی ما از اطلاق مقامی استفاده می کنیم، اما از اطلاق مقامی بزرگتر خود فعله. اطلاق مقامی سکوته، یعنی وقتی که جناب متکلم در مقام بن بود گفت ان جاء زیدون یجب اکرامه، نگفت و ان رأیت یجب اکرامه، اون رو دیگه نگفت. اینجا اطلاق مقامی ما رو سکوته، اما تهدید ظهور فعله. نه دیگه تهدید نیست،
اطلاق مقامی همراه با بکار بردن یک جمله شرطیه.
وقت جمله شرطیه میشه عنایت زائده. در جمله انشائیه وقتی شما به نحو اشتراط میگین، این عنایت زائده است. عنایت زائده میشه قرینه مقام بیان بودن، چون اطلاق مقامی مثل اطلاق لفظی است، باید متکلم در مقام بیان حتما باشه. وقت اون عنایت زائده با در مقام بیان بودن تناسب داره، چی؟ باعث میشه که ما در مقام بند بودن چه احراز کنیم، در مقام تهدید تمام موضوع و چی؟ حکم. چی فرمودید؟ چرا؟ چون به جهت اینکه وقتی این عنایت زائده است، یک قرینه عرفی میشن که در مقام بیانه. نه، تهدید فعله، اون ظهور سکوت، اون ظهور فعله. تهدید ظهور فعله، تهدید خود فعل شخصه، فعل رفتاریشه، به خلاف اطلاق مقامی ظهور سکوتی متکلمه. چی؟ نه، این سکوت فعل هست، اما اون فعلی اون معنی که در تهدید میگیم نیست، اون فعل وجودی است، این فعل عدمی است. اطلاق مقامی خود وقتی که فعل ظهور داشته باشه، خود فعل ظهور داشته باشه دیگه احتیاج نداریم به ظهور سکوت. بله سکوت هست، ولیکن بالاتر از سکوت خود ظهور چیه؟ ظهور فعلی است.
درسته، وقتی که قرار بریم شد که تهدید هم اثبات داشته باشد هم نفی داشته باشد، ما نفیش از سکوت میفهمیم.
خود ظهور فعل تهدیدم اثبات و نفت داره.
اون اثبات میکنه.
میدونم. صحبت در اینه که صحبت اینه که اون سکوت نه اینکه ظهور نداره. منتها اونی که اقوا از سکوته خود این گفتار رفتارمون.
در تهدید اطلاق مقامی هم هستش. که اطلاق مقامی همون جانب نفی تهدید هستش. که نفی رو از سکوت فهمیدیم.
اشکال نداره، میگم از هر هستش که خود این فعل اونه. این هم یک نکته هستش. عامل سوم عبارت از چی هستش؟ علم خارجیه. یعنی دقت کنید، علم خارجی ماست. یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم که مولا یک حکم، یک تشریع بیشتر نداشته. ما اینو میدونیم که مولا یک تشریع بیشتر نداشته. اگر ذهن شریفتون باشه، گفتیم که وقتی از خطاب مبلغ، خطاب اشتراط باشه، از این استفاده میشه، ارشاد میشه به این که در عالم تشریع موضوع چیه؟ مجیء زیده. و ما علم خارجی هم میدونیم که نسبت به وجوب اکرام یک حکم بیشتر نداشته. پس بنابراین میفهمیم که حکم دومی با شرط دیگر یا به نحو مطلق نداشته. منتها این تصدیقی که پیدا میکنم نتیجه یک علم خارجی است که چیه؟ مولا فقط یک جعل داشته در مورد وجوب اکرام. اما موضوعش چیه؟ این دقت داره. موضوعش رو از این جمله شرطیه فهمیدیم که ارشاد بود به چی؟ به این که شارع در اینجا تشریع مشروطی رو داره. که اون تشریع مشروطش چیه؟ وجوب اکرامی است که موضوعش مجیء زیده. این رو ما استفاده میکنیم. منتها این تصدیق که پیدا کردیم که شارع برای وجوب اکرام موضوع دیگری نداره و عند انتفاع الموضوع وجوب اکرامی نیست، به برکت اون علم خارجی هم کمک کرد به ما که شارع در اینجا فقط یک تشریع داره. اینو دقت کنید. ان قلت، خب همین بیان فی الغنم صائم زکاتون میاد، همه جا میاد. پس وقتی مولا میگه فی الغنم صائم زکات، مولا نه مبلغ بخش، میگه فی الغنم صائم زکاتون یک، و من خارجاً علم دارم که چیه، شارع در باب غنم بیش از یک زکات جعل نکرده، نتیجه میگیرم فی غنم معلوف لیس به زکات یا فی غنم غیر صائم زکاتی نیست. اونجا پس همین استفاده میشه. چه فرق کرد؟ چرا در اونجا نمیگید اینجا میگید؟ اینو دقت کنید، این نکته خیلی مهمیه که میخوام بهش تاکید کنم. وقتی که مبلغ میگه فل غنم صائم زکاتون، جمله ارشاد دیگه، خطاب تبلیغه، از این جمله میفهمیم که در غنم صائم زکات هست، یا از این جمله میفهمیم که موضوع وجوب زکات غنم صائم است. از جمله فی الغنم صائم زکاتون میفهمیم که در عالم تشریع در غنم صائم زکات هست، اما موضوع تشریع هم غنم صائم است. این دیگه نمیتونیم بفهمیم. موضوع تشریع دو تا احتمال درش هست، یکی الغنم باشه، یکی الغنم صائمه باشه. اما وقتی میگه اذا کان الغنم صائمتن، خوب دقت کنید، این رو میفهمیم که موضوع وجوب زکات چیه، غنم صائمه است. این رو میفهمیم. اما شارع تشریع دومی غیر از این تشریع هم داره یا نداره، این رو دیگه نمیفهمیم. اگر میفهمیدیم میشد مفهوم. این جمله ره که وجوب زکاتی نداره، او رو از کجا فهمیدیم؟ او رو به برکت اون علم خارجی کمک کرد به ما. بله، مراد از علم خارجی اینه که میدونیم شارع در مورد غنم یک وجوب بیشتر نداره. میدونیم در غنم میدونیم یک وجوب بیشتر نداره. یا موضوعش غنمه، یا موضوعش غنم صائمه است، یا موضوعش غنم معلوف است مثلا. اینو میدونیم که شارع در زکات غنم یک وجوب بیشتر نداره. اینو میدونیم. نه، 10 تا صنف داره. مثلا فل غنم صائمه با زیر مجموعه داره، غنم صائمه یک ساله، دو ساله، سه ساله، مذکر، مؤنث، اینا تقسیماتی رو داره. اینو دقت کنید، این خیلی مهمه که وقتی شما میگین اذا کان الغنم صائمتن ففیه الزکات، ارشاد دیگه، مرشدون اله چیه؟ مرشدون اله اینه که در غنم صائمه زکات، یا موضوع زکات چیه؟ غنم صائمه است. اون عنایت فائقه نشون میده که آقا موضوع زکات چیه؟ موضوع وجوب زکات غنم صائمه است. وقتی میگم اذا کان الغنم صائمه، اما اینکه تشریع دوم داریم یا نداریم، این ساکته، لذا مفهوم نداره. به برکت علم خارجی با این ظهور استفاده کردیم چیره؟ مفهوم ره. اما اگر گفت فل غنم صائمه زکاتون، نگفت اذا کان الغنم صائمه، گفت فل غنم صائمه زکاتون، این ارشاد به چیه؟ این که در عالم تشریع و در عالم شریعت در غنم صائمه زکات واجبه، این درست. اما موضوع وجوب غنم صائمه است یا غنم ساکته؟ نه، اون نظر آقای خویی و نظر آقای صدره، مختار خودمون میخوام ذکر کنم. چی؟ ما میدونیم در قلم میدونیم که چه شارع یک وجوب زکات بیشتر نداره. نه نه، این ارشاد به چیه؟ فل قلم صائم زکاتون، این ارشاد دیگه، درست؟ که در قلم فقط یک زکات بیشتر نیست. مثلا بله مثلا گفتیم معلوفه و صائمه، اینو میدونیم الان دو سلفش بگیم لازم نیست اقسام دیگه بگیم، ما میدونیم در غنم یک وجوب زکات بیشتر نیست،
یا در صائمه است یا در معلوفه،
نه یا در غنمه یا در غنم صائمه است،
نه
این که چون این غنم صائمه روایت داریم این با فرض این قبل از این بله اون احتمالش بود، الان این روایت داریم. دقت کن امام میگه فل غنم صائمه زکاتون، این ارشاد به چیه؟ به این که در غنم صائمه در شریعت زکات واجبه، بله درسته، اما ارشاد به این نیست که موضوع وجوب چیه. موضوع وجوب زکات غنم صائمه است، از اون ورم علم داریم که در غنم صائمه یک وجوب بیشتر نیست، باز مفهوم درست نمیشه. چرا؟ چون احتمال داره در عالم تشریع موضوع غنم باشه، احتمال داره غنم صائمه باشه.
چرا گفته غنم اگه غنم صائمه؟ اگه چرا گفته غنم صائمه اگه غنم باشه؟
اینو ان شاء الله در بحث مفهوم وصف میگم، احترازیت رو میگم ان شاء الله، همینا رو میگم که چرا اونجا منکر مفهوم شدیم. پس ببینیم بحث در اینه که فل غنم صائم زکاتون ارشاد است به این که در عالم شریعت در غنم صائم زکات هست، ارشاد به این مسلمه. علم خارجی هم داریم که غنم یک وجوب بیشتر نداره، این علم خارجی هم داریم غنم یک وجوب زکات بیشتر نداره. خب علم خارجی رو به این ظهور اضافه کنیم، معناش اینه که موضوع وجوب زکات غنم صائم است، نه شاید غنم باشه، بر منکریم ماها منکریم اصلا. تفاوت
بین
نه تفاوت این مفاد این جمله بیش از این نیست که در شریعت غنم صائمه درش زکاته، اما موضوع وجوب این بر ما مهم اینه که موضوع وجوب غنم صائمه است یا غنم ساکته. حالا این شده اون در بحث خودش دیگه که وارد بحث مفهوم وصف نشیم دیگه همینجا، اما ما رو همین مقدار که بگم نقض بر ما نمیشه. اما وقتی میگه که اذا کان الغنم صائمتن ففیه زکاتون، جمله شرطیه، این ظهورش در چیه؟ ظهورش در اینه که در شریعت در غنم صائمه زکاته، یا ظهورش اینه که موضوع وجوب زکات غنم صائمه است، این دومیه. منتها این مفهوم نیست، این مفهوم نمیشه. چرا؟ چون موضوع تشریع غنم صائمه باشه تشریع دوم رو نفی نمیکنه، بعد شاید 10 تا تشریع دیگه هم داشته باشه مولا که چیه؟ که وجوب زکات باشه موضوعش غنم صائمه نباشه، مثلا غنم معلوفه باشه، غنم مثلا مشترات باشه، غنم مثلا امثال ذلک باشه. دقت کردید؟ اینا رو نفی نمیکنه. من تا وقتی که ما علم خارجی داریم که این علم خارجی خیلی وقت برامون پیدا میشه، وقتی علم خارجی نداریم این علم خارجی به اضافه این ظهور مفهوم ساز میشه، چون علم خارجی داریم که شارع در وجوب زکات غنم یک تکلیف بیشتر نداره. خب اینم ظهورش در اینه که موضوعش چیه؟ غنم صائمه است، وقت مفهوم درست میشه. مفهوم یعنی این از عنایت زائده استفاده کردیم، این عنایت زائده آره، یعنی علم خارجی ما کمک میکنه به این عنایت زائده، که عنایت زائده کمک میکنه که ما از این جمله بفهمیم که موضوع وجوب چیه؟ موضوع وجوب غنم صائمه است، اما مفهوم درست نمیشه. ببینید گفتیم این ارشاد به تشریع، تشریع دائما شخصیه،
در خطاب تبلیغ
ارشاد دیگه، ارشاد به چیه؟ به این که نه اینکه موضوع طبیعی وجوب زکات، موضوع یک تشریعی که تشریع شخصیه چیه؟ غنم صائمه است. خارجاً علم داریم که برای غنم طبیعی غنم، برای خود غنم شارع یک حکم بیشتر نداره، حالا یا موضوعش مطلقه یا چیز دیگه یک بیشتر نداره. اون علم خارجی رو وقتی که زمیمه کنیم به این ظهور ارشادی، نتیجه میگیریم که فی الغنم معلوفه لیس بزکاته. تو توصیف به درد نمیخوره دیگه، چون در توصیف فی الغنم صائم زکاتون ارشاد به چیه؟ ارشاد به اینه که زکات در غنم صائمه واجبه یا موضوع وجوب زکات غنم صائمه است. ارشاد به اولیه که در غنم صائمه زکات واجبه، اما موضوع وجوب زکات چیه؟ ساکته. غنم صائمه است یا مطلق غنمه؟ اون ساکته.
فقط در ظهوره.
نه نوعا ما میدونیم مثلا وقتی که راجع به غنم هستش میدونیم که یعنی با توجه به مواردش و امثال این شارع تو غنم یه حکم داره دیگه، دو تا زکات نداره. این سه تا عامل باعث شده که از مقارنات جمله شرطیه بشه که ریشه داره در چی؟ در همون عنایت زائده. و ما مفهوم رو بفهمیم، اما مفهوم مدلول جمله شرطیه نیست. به برکت این قرائن ما میفهمیم این مفهوم رو. هازا تمام کلام در بحث مفهوم جمله شرطیه که باعث میشه ما یه استظهاری پیدا کنیم که هیچ ربطی به مفهوم جمله شرطیه هم نداره. انشاءالله در جلسه آینده وارد میشیم در تنبیهات مفهوم شرط. تمام اون انقلت و نقض‌هایی که شده و اشکالات شده تو تنبیهات انشاءالله متعرض میشیم.